این کتابی که من نوشتم از این ورطه میخواد به پدیده دموکراسی برخورد کنه، نشون بده که دموکراسی که همینطور ما حرفشو میذاریم جامعه دموکراتیک، دموکراسی خوبه، فرهنگ دموکراسی، این چیزا تمام اینا آیه هایی نیستن که از آسمون یه دفعه بیفتن، بلکه مربوط میشن به وضعیت اجتماعی که ما درش قرار داریم. این وضعیت اجتماعی رابطه انسان ها رو با هم، یعنی رابطه کارفرما رو با کارگر، نمیدونم صاحب شرکت رو با کارمندایی که در اونجا کار میکنن، دولتی رو که نهادهای دولتی رو اداره میکنه، یعنی رابطه بالا و پایین جامعه رو با هم دیگه تنظیم میکنه. و بنابراین اگر ما میخواییم بسنجیم که یک جامعه در چه مرحله‌ای از روند تکامل دموکراتیک قرار داره، باید خیلی چیزهای دیگر رو مورد بررسی قرار بدیم. یه مثالی رو من زدم، خشونت، که مسئله خشونت رو گفتم. مثالهای دیگری میشه زد که از جنبه‌های دیگه، حتی این آقای الیاس از طریق آداب و رسومی که واسه زناشویی وجود داره، که مثلا در جوامعی که عقب افتاده هستند عروس و داماد خودشون رو انتخاب نمی کنن. پدرها واسه پسرها همسر انتخاب می کنن. یعنی ما یک روابط دیگه‌ای وجود داره، تا این که مثلا در اروپا یا در کشورهای پیشرفته‌ای که درشون دموکراسی وجود داره، زن و مرد از طریق آشنایی با هم دیگه بعد تشخیص میدن که با هم دیگه ازدواج بکنن یا نه. در کشورهای عقب افتاده، هر چقدر بیشتر ما عقب افتاده ببینیم از نظر فرهنگی اجتماعی، این جواب عقب افتاده تر هستن، این اصلا انتخاب وجود نداره، بلکه اجبار وجود داره واسه ازدواج. خود این فاکتورها رو و خیلی فاکتورهای دیگر رو مورد بررسی قرار بدیم، بعد میبینیم که ما با چه اجتماعی روبرو هستیم و در چه وضعیتی از تکامل تاریخی قرار داریم، تا چه اندازه به دموکراسی نزدیکیم یا تا چه اندازه از دموکراسی دور هست. اینها یک اسپکت هایی هستن که من در این کتاب سعی کردم مورد بررسی قرار بدم. و همینجور در رابطه با دموکراسی باید به پدیده دولت برخورد کنیم. در واقع در کشور ما میشه گفتش که از نظر تاریخی هر چقدر به عقب بریم، ما اگر مثال یونان و روم رو بذاریم کنار، مثلا در کشورهای آسیایی که درشون دسپوتی یا استبداد آسیایی وجود داشته، به اینجا نگاه کنیم میبینیم که قدرت سیاسی در دست یک نفره که خدا شاست،
بله،
در مقابلش هیچی نیست. هر چقدر در جامعه حالا این حرکت به طرف تعالی حرکت بکنه، ببینیم این خداشا کم کم نقشش ضعیفتر میشه. در عوض نهادهای دیگری در کنار این پایین تر از این قرار میگیرن. و در دموکراسی ما ببینیم که بعد مرحله این میرسه که این خداشا اصلا جنبه تشریفاتی پیدا میکنه، عوضش در اون بر پارلمان وجود میاد، مردم خودشون از طریق تعیین نمایندگان پارلمان ها حکومت ها رو تعیین میکنن. بعد ما دیگه با خداشای روبرو نیستیم، بلکه با پادشاهی روبرو هستیم که نقش رپرزنتاتیو داره، نقش تشریفاتی داره و هیچ نقش اجرایی دیگه نداره.
در واقع این تغییر از استبداد فردی به فرد به جمع،
از یک حکومت فردی مطلقه ما به حکومت جمعی میرسیم.
دقیقاً.
یعنی دموکراسی در واقع میشه گفت از یک به چند میرسیم.
دقیقاً.
در بعد خود دموکراسی هم انواع و اقسام داره. مثلا در دموکراسی مستقیم میشه گفتش که ما به حکومت جمعی میرسیم، بعد در دموکراسی نمایندگی مردم نمایندگان انتخاب میکنن، اون نمایندگان حالا به نام مردم حکومت تعیین میکنن. خود دموکراسی هم با اصلا داره، حدود 15-16 نوع دموکراسی داریم که در این کتاب من به اینها هم پرداختم، سعی کردم تفاوت‌های این دموکراسی ها رو با هم دیگه نشون بدم و سود و زیانشون رو نشون بدم و برخی از مباحث دیگه. بنابراین شما میبینید که این هستش در واقع. بعد خود جامعه مدنی، اصلا جامعه مدنی چیه؟ ما در این ادبیات کنونی فارسی دائم ما میبینیم صحبت میشه از نهادهای جامعه مدنی. من هر چقدر اینا رو میخونم بیشتر پی میبرم که کسایی که این مینویسن خودشون اصلا نمیدونن نهاد جامعه مدنی یعنی چی. تو این کتاب سعی کردم اصلا جامعه مدنی رو توضیح بدم، از نظر تاریخی توضیح بدم جامعه مدنی چجوری از دوران یونان باستان تا به امروز نهادهاش به وجود اومدن، این نهادها دارای چه اشکالی بودن، در طول تاریخ این اشکال چگونه دگرگون شدن، هم از نظر شکل هم از نظر محتوی، و جامعه مدنی مدرن امروزی چیه. این هم به صورت حدود 200 صفحه از این کتاب حدود 460 صفحه است. 200 صفحه آخر این کتاب فقط درباره جامعه مدنی و توضیح جامعه مدنی و اینکه جامعه مدنی چی هستش. و بعدم فصل دیگری از دولت دموکراتیک، تفاوت دولت استبدادی با دولت دموکراتیک چیه، خود بعد اشکال دولت ها، ما دولت های مختلف داریم، دولت مثلا جمهوری داریم، سلطنت داریم، سلطنت مطلقه داریم، سلطنت مشروطه داریم، خود جمهوری هم متفاوت هستن. جمهوری داریم مثل امریکا که پرزیدیال، جمهوری داریم مثل آلمان که صدر اعظم نقش داره، و چه تفاوت هایی بین این اشکال جمهوری ها وجود داره. اینا رو در جستار دولت دموکراتیک سعی کردم توضیح بدم. یعنی در واقع کتابی است که مطالعهش آموزنده هستش برای کسایی که علاقه دارن به این مسائل، و حتی فکر میکنم برای دانشجوها هم خیلی آموزنده باشه، اونایی که در این داشته
درس میکنن، تحصیل میکنن،
درس میکنن.
بله،
اینا هست در واقع کلیات این کتاب که اگر فرصت بشه در آینده میتونیم تیکه به تیکه این کتاب رو مفصلتر و دقیقتر مورد بررسی قرار بدیم.
حتما. جناب صالحی نکته دیگری هم لازمه در این مورد توضیح بفرمایید؟
والا من فکر میکنم که نکات اصلی رو الان، یعنی اون کلیات رو الان گفتم، و اگر علاقه من باشید در فرصت بعدی به جستار حقوق طبیعی میپردازیم که در واقع یکی از مهمترین مسائلی هستش که چون تمام این سیستم حقوقی که ما امروز داریم از حقوق طبیعی ناشی میشه، اینکه انسان آیا دارای حقوق طبیعی است یا حقوق تدوین شده. و ما میبینیم که از نظر تاریخی هم راجع به این مسئله یک تکاملی وجود داشته. این تکامل در مفصل حقوق طبیعی و به طور مبسوط مورد بررسی قرار میده اگر موافق باشه.
حتما.
یک نکته هم شاید اضافه کنم، اینه که من در تمام طول کتاب سعی کردم همش به ایرانم بپردازم، و یعنی این مسئله رو فقط کشورهای اروپایی یا یونان یا نمیدونم روم و باستان اینا رو نگیرم، بلکه به خود تاریخ ایرانم بپردازم و از درون تاریخ ایرانم این مسائل در بیاریم.
بله، این روندو
در ایران چطور بوده این مسائل. از این نظرم در واقع فکر میکنم برای شنوندگان رادیو شما جالب باشه. مثلا به طور مثال الان هم بحثی وجود داره که اولین منشور حقوق بشر در ایران نوشته شده.
بله بله،
منشور کوروش کبیر، اینم در این کتاب من مورد بررسی قرار دادم تا چه اندازه این کتیبه کوروش کبیر با حقوق بشر در انطباق است تا چه اندازه در انطباق نیست. اینها هم و مسائل دیگه‌ای از تاریخ ایران به خصوص قانون اساسی مشروطیت و اصولا قوانین در ایران اصلا چطوری بوده، حکومت‌ها در ایران یا چجوری اصلا با چه اساسی حکومت می‌کردن، این هم در این کتاب مورد بررسی قرار گرفت.
یعنی یک نگاه بررسی کننده و تحقیقی با توجه به توضیح این شرایط و این مباحث و روند اون در تاریخ ایران.
بعد این هم هست، یعنی فقط بحث‌های تئوریک نیست بلکه مثال‌های مختلفی هست و از جمله برخورد به تاریخ ایران و آوردن مثال یا فاکت‌هایی از تاریخ ایران برای فهم بهتر اون بحث‌های تئوریکی که انجام می‌گیره.
دقیقاً در همین رابطه که چگونه تغییرات و تحولات هم در تاریخ خود ما به وجود اومد، چرا امروز اینجا هستیم و این تغییرات و تحولات چه تأثیری در فردای ما خواهد داشت.
این هم هست. بله. مثلا من حالا اگر فرصت باشه میتونم مثلا بگم اصلا یه نکته دیگه این هستش که اصلا خود دین در این تحول قانونگرایی چه نقشی داشته، کلیسای کاتولیک چه نقشی داشته، دین زرتشت چه نقشی داشته، دین اسلام در ایران چه نقشی داشته، اینها هم توی این کتاب مورد بررسی قرار میگیره. چون ما میدونیم که بخش مهمی از قوانینی که الان هم این جمهوری اسلامی داره به ما چیز میکنه که شرعی،
احکام شرعی با عنوان قانون شرع،
قوانین که یا قوانین دینی که در مثلا سنگسار در ایران
بساس، بله،
از دین، از قرآن استخراج میشه یا از قرآن هم استخراج نشه، از اون
فقه
اسلامی استخراج میشه. همین خیلی از این مسائل دیگه که خود دین هم در این تکامل تاریخی اجتماعی چه نقش مثبت و منفی داشته. تمام ادیان در رابطه با ایران دین زرتشت و مورد بررسی قرار دادن و اسلام و در رابطه با اروپا هم دین مسیحی رو مورد بررسی قرار دادن، چون این هم یک نقش بسیار بزرگی در همونطور که عرض کردم که در تعیین روابط میان انسانی بازی میکنه.
بله بله.
دین نه فقط قوانین دینی، نه فقط رابطه انسان و با خدا، بلکه رابطه انسان و با انسان مشخص میکنه.
بله.
این میگه که باید به هم نوع خودت کمک بکنی، رابطه انسان ها رو با هم دیگه میخواد تنظیم بکنه. وقتی میگه که تو باید به خود از خدای اطاعت بکنی، رابطه انسان رو با خدا تعیین میکنه. اما اون بخشی که مربوط میشه به رابطه میان انسانی که ادیان تعیین میکنن، این در تکامل تاریخی جوامع انسانی نقش بزرگی بازی میکنه و در این رابطه هم در این کتاب تا اونجایی که دانش من به من اجازه میداده سعی کردم به این مسائل هم برخورد.
یعنی در واقع این نقش ها
هم فکر میکنم که بحثایی هستش که برای شنوندگان رادیو شما جالب خواهد.
حتما. و جناب سالی، در واقع میشه گفت که این نقش ها هم میتونستن در جوامع بشری نقش مثبتی داشته باشن و هم در زمان ها و جاهایی نقش منفی.
به طور میشه به کلیت گفتش که وقتی که این ادیان به وجود میان با یک چنین قوانینی، در اون دوران نقش مثبت داشتن. منتها از اونجایی که یکی از خصوصیات ادیان این استش که قابل تغییر نیستن، این قوانین ابدی هستن، و از اونجایی که جوامع انسانی دچار تغییر و تحول میشن، بعد بین این قوانین و زندگی واقعی یک تضاد به وجود میاد. در قوانینی که که خود انسان وضع میکنه، یعنی پارلمان ها وضع میکنن، وقتی بین این قوانین به زندگی واقعی اختلاف وجود میاد قوانین رو تصحیح میکنن. در مورد قوانین دینی چون این کاری رو نمیشه کرد، به همین دلیل یا باید تفسیر کرد، باید شما مفسرین دینی داشته باشید که از دین و امروزی تفسیر بکنن و جامعه بپذیره، یا اینکه این امکان رو ندارید. بعد دین دچار تحجر میتونه بشه و بین دین و جامعه یا بین اون روحانیتی که نمایندگی میکنه با جامعه بعد میتونه یک تضادهای لاینحلی به وجود بیاد که این تضادها بعد ممکنه موجب خونریزی های شدید بشه، همونطور که به طور مثال در انقلاب کبیر فرانسه میدونید که چه بسیار کشیش ها رو به دار آویختن. درست خاطر همین که این کشیش ها روی قوانین دینی اون زمان پافشاری مطلق میکردن و حاضر نبودن یک مراقب نشینی بکنن و جامعه اما میخواست به برای اینکه بتونه راه خودش رو واسه آینده هم باز بکنه میخواست فراتر از اون قوانین بره، میخواست خودش رو از اون قوانین رها بکنه و این مسائل هم توی این کتاب مورد بررسی قرار گرفتم. بعد
مجددا سپاسگزار که در این گفتگو شرکت کردید، حتما در گفتگوهای بعدی به طور مشروح و مفصل همونطور که اشاره کردم درباره بخش بخش و جستارها گفتگو خواهیم کرد. تا گفتگوی دیگر با شما بدرود میگیم و براتون اوقات خوشی را آرزو داریم.
منم از شما بسیار متشکرم که به من یک چنین فرصتی رو میدید.
اوقات در شما خوش. تا گفتگوی دیگر. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای منوچهر صالحی درباره کتاب در دست چاپ ایشان با عنوان دموکراسی و جامعه مدنی، پیشگفتار و جستارها، بررسی تاریخ و تحول دموکراسی در جهان و در همین رابطه نگاهی به تاریخ ایران، چگونگی تنظیم قوانین مدرن و علل این تکامل، چگونه میتوان با قوانین از حجم خشونت اجتماعی و فردی کاست، قوانین جوامع مدرن باعث کاستن خشونت در جامعه شده است و بدین ترتیب از طریق اندازه‌گیری خشونت در یک جامعه میتوان فهمید که آن جامعه در چه درجه‌ای از تکامل تاریخی قرار دارد. مثلا وقتی در ایران تظاهرات آرام، صلح‌آمیز و بدون هر نوع خشونت برای اعتراض به خیانت و دزدی آراء آنها برپا می‌شود، با خشونت وحشیانه حاکمیت روبرو می‌گردد و کشته‌ها و زخمی‌ها و زندانی‌ها در پی دارد، یعنی یک دستگاه خشونت برای سرکوب مردم به راه می‌افتد. برای تشخیص درجه تکامل این رژیم کافی است آن را با کشورهایی که همین اتفاقات در آنها می‌افتد و چگونه برخوردی اعمال می‌شود مقایسه کرد. تفاوت‌های دولت‌های دموکراتیک با دولت‌های استبدادی توجه می‌فرمودید. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.